این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
دو بیت رو انتخاب کنیم و ما تأکید کردیم که این خلوت ها حتی از کلاس ها مهمتره، یعنی اگه کسی میخواد فقط حرف بشنود خب خوبه اینجا هم بیاد حرف بشنود، عرفان رو یه مقدار عادت شده، عرفان رو یه مقدار آشنا میشه با مباحث نظریش، واژه میفهمه، ولی اگه کسی میخواد دگرگونی درش ایجاد بشه اون با حرف نیست، حتی بعضا حرف زدن مضر اصلا، چون با حرف تخلیه میشی، سبک میشی، انرژیت گرفته میشه. در جنگ بدر که مشرکان شکست خوردن، اگه خاطرتون بیاد تاریخ اسلام، مادر معاویه یعنی زن ابو سفیان، هند ممنوع کرد کسی عزاداری بکنه و حرف از شکستی آقاش بزنه، نه عزاداری، نه گریه، نه حرف، هیچی، تا جنگ احد. فلسفهشو پرسیدن، گو برای که با حرف زدن و گریه کردن تخلیه میشه انرژی ها و اون سلام علیکم اون نیروی لازم برای جنگ بعدی نمیمونه. خیلی نکته مهمی، حالا اون برای کار خودش میگفت، البته عرفان هم اینجوریه، بعضی وقت با بحث ها آدم لذت میبره ولی عملا چیزی درش ایجاد نمیشه. حتی برخی از علمای برحال خیلی خاص دانستن رو مضر میدونن از یک جهت بدون عمل، العلم هو الحجاب الاکبر میگن، بالاترین حجاب در راه خودسازی حجاب دانشه، که چون حجابش نورانیه، ما دو نوع حجاب داریم در عرفان دیگه، یکی حجاب های جسمانی که این دنیاست و ماده، یکی حجاب های نورانی هم داریم. حجاب های نورانی معرفته، علمه، که خیلی سخته دریدنش و ازش گذشتن، چون چیز محسوس مقابل شما نیست که بخوای باش بجنگی، چیز ملموسی وجود نداره. در اون مناجات شعبانی که منسوب به امام علی است ولی بعیده که مال ایشون باشه، آخرین فرازش چیه؟ الهی، طولانی البته، میرسه به اینجا که حتی تخرق ابصار قلوبنا حجب النور به ضیاء نظر هایلک. خدایا من اونقدر قدرت بده، انرژی بده که چشم دلم حجابهای نورانی رو پاره کنه. حجابهای نورانی ذهنیته، چون ذهنیت ملموس نیست خب خیلی گرفتار ایجاد میکنه. واقعا آدم عرفان رو هم میدونه، میفهمه، باش سر و کار داره، اما چیزی درش عوض نشده، خودخواهیش، خودپرستیش، خودگراییش. بس شاد این خود که میگیم البته دو تا معنا داره، که معنی منفی داره خودگرایی، یکی معنی مثبت داره. حتی خودخواهی میتونه مثبت باشه، چون آدمی که خودشو نخواد کسی رو دوست نداره، دروغ میگه کسی بگه من خودم رو دوست ندارم، منتها میشه جهتش داد این خودخواهی رو. مادر همه دیگر خواهی ها خودخواهیه، منتها خود داریم تا خود، یکی فقط شکمش رو دوست داره، یکی نه، مثلا برای خودش ارزش بیشتری قائله، میگه من در حد این که از بقیه غذا بدزدم نیستم، من خودم اونقدر دوست دارم که حاضر نیستم در حد شکم پرستی باقی بمونم. اینم گرایش به خوده. حالا این منظرها باید باز بشه، از منظر عرفانی تمام وجود میچرخه بر گرد خود، حتی خدا هم در خود انو پیدا میکنه. که برای این نکته رو عرض کردم که اون خلوته رو عدس ندی، اون حیات خلوته رو ایجاد کنی. بله، الان عرض میکنم. بله، اتفاقا امروز بحثمون همینه. بحث امروز ما راه‌های سلوکه که یکیش همین خلوته. خب قبل از اون که شروع کنم ببینم تجربه های حافظانه چی بوده. خب شما خانم چند تا غزل خوندین؟ آها، چه غزل های رو انتخاب کردین؟ اول غزل رو بگید بعد بیتتون. وجه مناسبت با خودتون چیه؟ چرا؟ بله خوبه. این غزل‌های را شعر حافظ مثل کپسوله. کپسول یعنی شعر، این چیزی که خیلی فشرده میشه در این. من اینو گفته بودم انرژی هسته‌ای ادبیات فارسیه. این واقعا انرژی هسته‌ای فرهنگ ما شعر حافظه. گرفته نهایت اتم چجوری میتونه یک ذره‌اش مثلا اینجا رو منفجر بکنه؟ شعر حافظ هم اینجوریه. هیچ شاعری به اندازه حافظ معناها رو فشار نداده تو هم دیگه که به لفظ اندک و به قول خودش معنی بسیار. یکیش همین نکته‌ای که اینجا اشاره کرده، حافظ از مشرب قسمت گله بی‌انصاف نیست. ما فکر میکنیم خوشبخت اون یکی چیزی رو داره، ولی خودمون رو دقت نمیکنیم که چی داریم. حالا خانم با این ارتباط برقرار کرده با این بیت، حافظ میگه که من خودم رو... خب حافظ فقیر بوده تو زندگیش، خیلی دارا نبوده، به سختی به دست میآورده. میگه ولی در عوض چیزی خدا به من داده که اگر قدرش رو بدونم از هر چیزی بهتره. به یکی گنج قارون داده، به یکی مقام داده، به یکی فلان فلان، به منم غزل داده. غزل گفتن طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. خب گنج قارون بیشتر میارزید موندن یا اون غزلهای روان حافظ؟ واقعا اگر آدم قدرش رو بدونه اون زمان قنج قارون آقا فران. ولی قارون فرو رفت و مرد و رفت، ولی حافظ همچنان هست. اون اول غزلم که گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس. هر کسی با یک چیز رشد میکنه، شکوفا میشه. حافظ میخواد اینو بگه، اون کشف همون که من با چه چیز شکوفا میشم خیلی نکته مهمیه. این انتخاب رشته‌های دانشگاهی اینا واقعا فاجعه است الان. انتخاب شغل‌ها چون دور میکنه از خود شکوفایی. من منظورم از ارتباط با حافظ دقیقا همین چیز هست. گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس. زین چمن، چمن وجود، سایه آن سرو روان ما را بس. حالا میتونه مثلا این نفری فکر خوب میکنه، اون ارتباط با این که من از کدوم شکوفا میشم، این خیلی اینا. خب ممنون دیگه. چه کسی ارتباط برقرار کرد با خانم سمیزاده؟ این منظورشون از بیت سعدی، گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق در مسم آمیخت زر شدم، از در در آمدی و من از خود به در شدم، یعنی از این جهان به جهانی دیگر شدم. چشمم به راه تا چه خبر میرسد ز دوست، صاحب خبر بیا آمد و من بی خبر شدم. میرسه به اینجا که گویند روی سرخ تو زدی چه زرد کرد، اکسیر عشق در مثال. آره این خوب دیگه خب بیت انتخابیتون همین بود؟ بعدی چند بار تو ذهن خودتون گردوندید برگردوندید؟
خیلی بودم.
بسیار خوب، ممنون. دو بیت آخر.
منم که شبه شرم هم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیادونم.
همین بیت؟ خیلی بس دیگه. حالا چجوری باید بخونیم این رو؟ منم از نظر مثلا چجوری میخونیدش؟ تکیه رو چی میکنید؟ منم نه منم دو تا معنی داره نه؟ منم که شهره شهرم، نه منم که شهره شهرم، دو تا معنی میشه. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. این خیلی نکته است نه؟ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. مراد خاموشش کنم من. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ این خیلی نکته قشنگه. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ این خودش یک دوره معرفت هستن. واقعا فلسفه ابن عربی رو اینجا به زیبایی حافظ آورده. مراد دل ز تماشای باغ عالم به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. بله اینا خب و ممنون دیگه. اگه کسی چون وقت بله خانم بفرمایید. تو خاک راهم خب غزل بیت انتخابیتون چی بود؟ چه ارتباط برقرار کردیم؟ یه برقی، یه شعله‌ای، یه جرقه‌ای زد؟ ترسم؟ خب خیلی ممنون. شما چی خانم؟ نه جلو نشسته پشتر پل شما. آها واقعا اینجوری یعنی چه چیزی براتون داشت؟ بیچاره ندانش که آرش این که از غزلهای مغفول حافظه. آن یار که از او خانه ما جای پری بود. زود به خونه رد بشید یه معنا داره، ولی وقتی وای میستید روش، آن یار یک کسی رو در نظر بیارید کزو خانه ما جای پری بود. یعنی چی کار میکرده؟ جای پری بود یعنی چی؟ چی معاش میمد؟ خب یعنی چی کار میکردن فرشتا؟ زندگی نه پرواز کردن. نمیخواد بگه با قدوم او دل من در آسمان به روش وا می شد و وحی آن یار که از او خانه ما جای پری بود. سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. هست همچی کسی؟ آدمی هست همچی که سر تا قدمش از عیب بری باشه؟ منظور حافظ چی واقعا؟ جسم؟ من منظورم اتصال با این مبناهای حافظه که اگر زود از روش رد بشید، ببینید فهمتون ادبی و عرفانی مثل عشق نیست، مثل دوست داشتنه. روانکاوا بین دوست داشتن و عشق فرق میذاره. عشق به تعبیر مرحوم شریعتی یه چراغیه که در تاریکی دفعه روشن میشه، یه حادثه ناگهانی. بعد که عاشق و معشوق به وصال هم میرسن، شاید احساس بیگانگی بکنن، اصلا میگن کی رو بروی من. چراغ وصل که روشن میشه، دو نفر در تاریکی یه دفعه بر اثر یه حادثه عاشق هم میشن، اون حادثه اون چراغ است. بعد که کام میگیرن یا وصل ایجاد میشه، بعد مدتی خوب که نگاهش میکنن میگن کیه، من با این چه نسبتی دارم، از کجا اومدی؟ اما دوست داشتن برعکسه، میگه مثل طلوع خورشیده که اول سیاهی رو یه ذره میزنه کنار بر افق، کم کم خاکستری میشه روح، کم کم روشن میشه و ذره 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 میاد بالا. یک دفعه رخ نمیده دوست داشتن، و به همین خاطر با شناسنامه هم ارتباط نداره دوست داشتن، برخلاف عشق. عشق معمولا با شناسنامه ارتباط داره. یعنی چی؟ یعنی دختری که تا 24 سالگی عاشق نشه دیگه عاشق نمیشه، به ندرت دیگه عاشق میشه. پسری هم تا 30 سالگی مثلا، چون اون غریزه درش چی شده؟ کنترل شده. با قول خود مرحوم شریعتی میگه که عشق مرضی مثل سرخک، مثل آبل مرغون. آبل مرغون روحه، اگر بچه را از معرضش دور کنی خلاص میشه ازش، ولی دوست داشتن به شناسنامه ارتباطی نداره. برچه هر که سن میره بالا عمیق‌تر میشه، هرچه آدم عقلش قوی تر میشه اون درش پخته تر میشه. خب متن ادبی هم این دوست داشتن، واقعا شما نمیتونی با یک جلسه بگی دیگه من فهمیدم و بذارم. فیلم نیست، سریال نیست، یه جور حادثه ایست که آروم آروم در روح رخ میده، در اثر چی؟ تمرین و ممارست و تکرار. مثلا امروز یه غزل حافظه میخونه، یه ذره میاد بالا، همون که عین‌القضات میگفت ای عزیز این شعرها را چون آینه دان، که هر کسی نقش خیش در آن مینگرد. اثر ادبی مثل آینه است که شده از آینه خسته بشیم، اصلا بگید من خودم دیروز دیدم دیگه، اینجوری شدی؟ میگه خب من دیروز خودم رو دیگه نرم جلو آینه نداری. یا بگید گل رو دیروز دیدم من، خب گل دیگه همینه دیگه، ولی هر بهار هر روز گل رو، زیبایی رو. منظورم این که از اثر ادبی رو آروم آروم مثل لقمه، مثل بلوغ، مثل طلوع با جان. اون خانم که پرسیده آخر کلاس شرط خلوت، یکیش همینه که عجله نکنی برای کشف اثر، بذار اون بیاد، تو بری ولی بذار اون بیاد، یعنی نگیری بکشیش بیاد، نمیاد. یه زیباروی رو ظاهری رو هم شما نگاه کنی به زور بکشیش بعدش میاد، نه؟ باید احساس کنی که دوستش داری تو دیگه، از اثر ادبی زیباتر کم داری، اون تو رو انتخاب میکنه. به تعبیر مولانا همیشه عشق از اون ور شروع میشه. این هم همینجور. حالا خوبه، خب کی نداشته خلوت؟ یعنی کی نشسته صادقانه به حالا نگید به من، ولی خودش پیش خودش بگه من نخوندم سه تا از این غزل. از آقایون خونده کسی؟ جانم بله. خوب غزلی افتاده به شما، آقای زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. بله این بیت انتخابیتون بود؟
نه.
نیست. آفرین. این غزل غزل عجیبی، ظاهرش ساده است. من اون بیت دومو نوشته بودم دوره تحصیل، زده بودم بالای سر. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر است. نگاه رو دقت کنید. در طریقت، طریقت منظور سلوک حافظ عارف نیست دا. که بگیم منظور سلوک عرفانیه، نه. طریقت یعنی خود زندگی. منظور حافظ از طریقت، چون کلیدهای زیادی میده که مراد از طریقت در حافظ خود زندگی است. حالا اونا رو اشاره میکنیم. در طریقت هر چه پیش سالک آید، هر چه، خیر است. اگه اینو ما بفهمیم، خیلی مرضامون، دردامون کم میشه دیگه. نه، یکی طلاق گرفته، چرا قصه میخوری؟ طلاق گرفته، خب چه گرفتی؟ نتونستی درس تو بخونی، شکست اقتصادی خوردی، عزیزی رو از دست دادی. واقعا اگه زندگی رو سلوک احساس کنی، حالا این بیت حافظ با توجه به سلوک زندگی، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. این زندگی صراط مستقیمیه که اون داره تنظیم میکنه و کسی، خیلی ادعای مهمی ها، هیچ کس در این دنیا گمراه نیست. این که از اون ادعاهای عجیب حافظ گروش فکر نشده خیلی. جای دیگه هم میگه در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. یعنی اگر اینو ما بفهمیم، پلورالیزم و اینا رو هضم میکنه در خودش حافظ. نه، اونا حوادث در واقع غیر طبیعی که رخ میده، نه که خیر برای اوناست. نه، اینجا دوتا قضیه های طبیعی و اجتماعی رو نباید با هم قاطی بکنی. نه، من اونا نیست. نه، اون سیر طبیعی زندگی شما رو داره میگه. شما تلاش تو کردی، سلوک تو کردی، به بنبست میخوری. حالا یک افریته مانند مثلا داعش یا طالب میاد شما رو، اون که منظور اون نیست. اونا چیزاییه که اصطلاحا میگن عارض بر وجود میشه، نفس وجود نیست. فرق دارن دینا با هم دیگه. خب احسنتم. این اگر نظرگاه بعضی عرفا رو بخواید که اصلا در هستی هیچ شری وجود نمیاد، از دید شما، از دید ما، یعنی ما که از این ور نگاه میکنیم میگیم که خیلی درش نیست. آره، اونا اون بعضی اینو میگن. آره، خیلی ها هستن. آره، حتی مثلا میگن سیل ها، زلزله ها، کشتار ها، اینا از یک منظر در اون جامعهی که نگاه میکنم خیلی شره، بده. ولی بیاید از دیدگاه بیرونی نگاه بکنی، دیگه شرارت در اینا نیست. اینجا حالا نگرگاه هاست دیگه. ولی مراد حافظ این سلوک طبیعی زندگیست، نه این حوادث عوارض. خب کدوم ازن؟ آها، این چه استغناست یارب، این چه قادر حکمت هست. دانات سال. بله، خب همین دیگه. اگر اون رو بگیرید با اینجا تعارض پیدا. حافظ منظورش اون رو نیست. حافظ وقتی به بعد اجتماعیات میرسه، چرخ بر هم زنم غیر مرادم گردد، میگه دیگه. یا آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. اون سلوک طبیعی زندگی. این که فقر زیاد میشه، این دست طبیعت نیست، دست آدم هاست. نکته خیلی مهمی ها. یعنی ظلم و فقر امر وجودی نیست، امر اجتماعیه. میفهمی؟ فرق است بین امر وجودی و امر اجتماعی. کی گفته که عده پول دار باشن عده فقیر باشن؟ خدا گفته اینو؟ طبیعت گفته اینو؟ به عده ظلم کنم بر دیگری؟ بگیرم بکشنم دیگر رو؟ نگفته. آدم ها این کارها رو میکنن. خب بله، او از این منظر خیلی کلانه، خیلی، و اون درست حرفش، منتها آن شاید برای شما زود باشه، اون درگیر اون نشی داره، اون حرفش درسته، منتها پله پله تا ملاقات خدا، از مقامات تبتل تا فنا. میدونید که یه روزی اینو بگیم بریم وارد درسمون شه، پیامبر داشت با سلمان صحبت میکرد، شنیدین دیگه، ابوذر که وارد شد ساکت شد. ابوذر رو میشناسید دیگه، مرد انقلابی تمام عیار که اینقدر ظلم برش سنگینه. وقتی عبدالرحمن ابن عوف اون آیه معروف الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم میخونه، والذین یکنزون الذهب، میگه بابا عطف، یعنی بابا استیناف ببخشید، علمای اسلام شاملش نمیشه، علمای اسلام میتونن زر جمع کنن و انفاق نکنن، ولی در آیه اینی که نه، همشون، چه علمای یهود، چه علمای مسیحی و چه علمای اسلام، اگر پول رو جمع کنن و در راه خدا مصرف نکنن، اینا چی ان؟ جهنمی ان. عبدالرحمن ابجر که خودش خیلی پول داره میگه نه، این واو استیناف، یعنی علمای اسلام میتونن کارو بکنن. ابوذر میگه من خودم از پیغمبر شنیدم، میگه نه شما هم نمیتونید، باید انفاق کنید. جدل میکنه، خلاصه استخوان شطوری اونجا افتاده و برمیداره میکوبه به سر عبدالرحمن، میگه یهودی زاده تازه مسلمان، تو میخوای اسلام رو من یاد بدی؟ به همین خاطر عثمان چیکارش میکنه؟ ابوذر رو تبعیدش میکنه به روزه دیگه، خوندید اینا رو، میگه این به درده، میره شام اول تبعید میشه. مظهر در واقع مبارزه با ظلم و تبعید ابوذر دیگه. بعد میره معاویه وای میسته، میگه این کاخ سبز که ساختی اگه پول خودت اسرافه، اگه پول مسلموناست حرامه. باز نامه میرسه با عثمان، میگه اینجا رو هم به هم ریخته، چیکارش کنه؟ میگه بفرست توی دره‌ای که توی بخشید صحرایی که هست، و میفرستنش به روزه و با دخترشون در تنهایی دق میکنه، آره اونو میمیره دیگه. ها، اینقدر همین ابوذر روزی به حضور پیامبر اومد و پیامبر داشت با سلمان صحبت میکرد، تا وارد شد پیامبر ساکت شد. سلمان گفت ادامه بده فلان، گفت نه، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگه ابوذر بدونه که سلمان چقدر میفهمه میکشدش. یعنی چی؟ یعنی فهم مراتب داره، فهم واقعا برای بعضی ها خیلی چیزا رو نباید گفت، در حد خودش باید گفت، چون سر و کارت به کودک افتاد هم زبان کودکی باید گشاد. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، ما مأموریم که در حد ابن عربی، مال هر کسی نیست واقعا، من که خیلی تلاش کنه خیلی بیاد بالا، سخت فلسفهش. آره دیگه، هنوز از داره استارت میخوره. خب دیگه اگر کسی تجربه خاصی داره، خانم جورجانی چیزی خوندید؟ آها، بیتایی که براتون جالب بود بفرمایید. تفاعلی بکنید. بر مردم آنو سخت. بله؟ آفرین. خب تأثیر داشت براتون؟ بسیار عالی. دیگه کسی از آقایون خانم‌ها می‌خواد؟ بله. با این چه ارتباط برقرار کردید؟ خیلی نکته کاملا در متضاد با مدرنیسم، نه؟ بس نکته غیر حسن، الان فقط به زیبایی توجه میکنن، دماغشون رو عمل میکنن، خودشون رو مثلا فرام میکنن. خب این خوبه ولی لازم اما کافی نیست واقعا. بس نکته غیر حسن به باید که تا کسی مقبول طبع مردمه لازم اون. من نمیگم اون چیز، من تا خودم طرفدار دارم که کسی که میتونه زیباتر باشه با زیباتر باشه رو نشه، چیز خوبیه. ولی مهمتر از اون این که حافظ بگه چی؟ غیر حسن. یه چیزی هست غیر حسنه. اون چی غیر حسن؟ بس نکته. نکته در زبان عربی این چیزی که حاوی مطلب مهمیه. اصلا خود کلمه واژه نکته بی معناست. بس نکته غیر حسن. الان تمدن غربی واقعا آدم ها رو، خانم ها رو عروسک کرده، خیلی زیبان نگاهش رو میکنی، آقایون هم داره هم عروسک میکنه کم کم، یعنی خانم ها کم بودن، آقایون هم داره این بلا مبتلا میشن دیگه. در قدیم اصلا میگفتن مرد، حالا دیگه مرد اصلا مردی نمونده دیگه، نمونده مرد مرد. تو اصلا میبینید دیگه، من تو تلویزیون آقایون آدم خجالت میکشم، اصلا اینا مرد هم. تو مرد باید باشی، یه جوری بهت اعتماد بکنن، پشتوانه باشی، نه که فقط خوشگل بکنی مثلا بیا اونجا. من مخالف زیبایی نیستم واقعا، ولی این نکته حافظ که خانم میفرمایند بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. منتها کو صاحب نظر؟ یکی باز از نکته های مهم عرفان نظربازی و صاحب نظریه. شاهدان نیست که موی و میانی دارد. الان به موی و میان بسنده کردم اتون غربی. من اینو چون از نزدیک باشون چالش داشتم، بحث زیادی هم باشون کردم، یا اینجوری که کمه، خب این موی و میان داره، آره خب آن نداره. شاهدان نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون آنه کجاست؟ این که میگویند آن بهتر ز حسن، یار ما این دارد و آن، اون آنه کجاست؟ اونو گم کردی. خب ممکنه کسی عاشق مجسمه بشه ولی مریضه، عاشق عروسک بشه. اون خب شما چی نتیجه از این رسیدی به این؟ چی اون صاحب نظری چیه؟ احسنت. خیلی نکته کلیدی این صاحب نظری که ما هم سعی میکنیم در اینجا یه مقدار این نظر رو، چون میدونید که حافظ به صراحت میگه که شاهد و عارف و رند و نظربازم و عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یا در نظربازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. خیلی نکته هایی. خب این بحث کلاس رو دیگه تمام میکنیم. فقط آخرین بحث از غزلهای حافظ جلسه بعد خواهد بود که همین کار رو با 5 تا غزل خواهید کرد دیگه، آخرین این بخش. منتها شرایط خلوتی که باید داشته باشید یک مقدار اشاره کردیم خانم، چون یکسان نیست موقعیتاتون، نمیشه دست رو عمل کلی داد. فعلا اینقدر که شما یه جایی صدای مزاحم نباشه براتون. از یک فیلسوفی پرسیدن که بهش کجاست، که اونجایی که صدای مزاحم نباشه. اصلا قرن 21 رو میگن قرن صداهای مزاحم، همش صدای مزاحم میشنید شما. از اون نمکی کوچه بگیری تا خالی کردن انبار و آهن و فلان و فلان و فلان، یه جایی که صداهای مزاحم نباشه براتون، یعنی نشنوید چیز رو. خب حالا تو اتاقکی جایی خودتون راحت دارید دیگه، موبایل و تلفن و ارتباط و هر چی که هست رو قطع کنید، درم ببندید، یه 5 6 دقیقه مثلا 10 دقیقه هر چی که اجازه میده روحتون، اگه از نظر ظاهری منظورتونه دیگه، نه یا ماده هاش اونا سخته یه ذره که چیکار باید کنه. اونا رو فعلا، حالا فعلا در همین حد کافیه شما. اگر میتونید به صورت چهار زانو اصطلاحا دستاتون رو این صورت میذاری، شبیه یوگا متنش کاملا مثل اونا، شبیه یوگا و کمر صاف درازکش و پادراز و نمیدونم نیمبر و اونا، هیچ نه میشینید قشنگ این حالا. بعد دیدیم رحل، در قدیم قرآن رو رحل میخوندم، خود همون نوع نشستن نشون میده به اون حالت. بعد جان برای این کار نه، اصلا گفتم حتما رو زمین باید بشینی، یا پشتتون یا پاهاتون به خاک متصل باشه. بعدم میگم چرا، یعنی حتما یه جای پشتتون به خاک باشه یا رو زمین نشسته باشید. حالا این فرشکی چیزی بود ایراد نداره، پشت اینا غربیه، نه اینا اصلا دور میکنه شما رو، برای سلامتی اینا خوبه آره، ولی برای اون کاری که ما میخوام بکنیم نه. فعلا در همین حد شما خب که رو زمین میشینید، صاف هم میشینید، کمرتون رو راست میکنید و این حالت که خون برسه به مغز و اینا، اینا خیلی تأثیرات فیزیولوژی مهم میداره این نوع نشستن. من دیدم اول بار اینها رو متفکر بزرگ ما ابو هلال عسکری بیان کرد در هنگام نوشتن و خواندن اینا، و قبل از او ابن قتیبه اینا رو گفته. یعنی چیزای همچین رو هوایی نیست واقعا، باید در همین حد فعلا این پنج تا رو اجرا کنید، بخونید و اون دفتر زیباتون هم اگر انتخاب کردید به خط مبارک قرار شد بنویسید اینا رو دیگه. نمیدونم چند، اگر ننوشتید آره یکی و سه تا و پنج تا میشه 9 غزل. یعنی شما در جلسه بعد 9 غزل به خط خودتون از حافظ خواهید داشت. آقا بس شما درد نکنه، خیلی محبت. 9 غزل از حافظ چی؟ خواهید داشت. چند تاتون دارید الان؟ اگر ندارید بکنید این کار رو. و با تایپ هم نه، با فلان هم نه، فقط با خط خودتون. تا آروم آروم ببینیم به کل. خب این مرحله اول کار ما. اما درس و بحث امروزمون در مورد نحوه های در واقع سلوک عارفان در عرفانه. اولین نکته این که در عرفان همه هستی راه، یعنی ما چیزی به نام مقصد نداریم. هر چیزی که مطرح میشه به نام راه مطرح میشه. حتی خدا هم نسبت به ذهن ما یه نوع مسیر تلقی میشه. به همین خاطر همه واژه هایی هم که در این قلم رو مطرح تو عرفان معنی راه رو داره، هم در دین هم در عرفان. مثل طریقت خودش یعنی راه، شریعت یعنی جاده آبی، عبادت یعنی راه گفتن، راه رو هموار کردن، سبیل راه، همینطور مذهب محل رفتنه، از ذهب است. هر چی شما تو این قلم رو نگاه کنین، صراط فلان فلان به معنی راهه. خب خدا هم اینجور نیستش که یک جایی باشه که ما مثلا بریم بهش برسیم. دو تا تصور از خداست، یکی اینکه خدای قله است که ما با سلوک بهش میرسیم، یک تصور ایستا از خداست. یکی نه، خدا با ما داره چی میاد بالا، یعنی قله به پشت ما وصله، ما با قله بالا میریم، قله رو بالاتر میبریم. دقت کنید، یعنی خدا یک وجود متجسد ثابت نیست که با سلوک ما بریم ببینیمش. چه حادثه‌ای در ما رخ میده با سلوک؟ تصور ما از حق وسعت پیدا میکنه، تصحیح میشه، معنی حق در ذهن ما درست تفهیم میشه. اگر قبلا فکر میکردیم نوره، الان میفهمیم که منظور این نور ظاهری فقط نیست، سلوک پس اینه. یعنی حق هم با ما چی میشه؟ مسترش پیدا میکنه. این نکته اول. خب اگر هستی راهه که در قرآن و در واقع کل چیزهایی که در عرفان هست خیلی تأکید میشه، همه زندگی ما یک سلوکه، چه بخوایم چه نخوایم. پس بنابراین دو نوع سلوک داریم، یه سلوک قهری، یه سلوک انتخابی. همه آدم ها به صرف این که به این دنیا میان سالکن، ما نمیتونیم کسی رو از فهمیدن محرومش کنیم، از رشد محرومش کنیم. اینو بهش میگیم سلوک قهری. کسی هم که توی وادی اصلا نیست، قبولم نداره عرفان رو، اونم داره سلوک میکنه، اونم داره میفهمه، منتها ممکنه راهش با ما فرق کنه. پس منظور ما این نوع سلوک نیست، باز سلوک انتخابی است که ما بعد از اون سلوک قهری انتخاب میکنیم. پس در واقع بعد از سلوک قهری یک سلوک انتخابی هستش که هر کسی در زندگی انتخاب میکنه، همون که حضرت عیسی مسیح علیه السلام به تحت عنوان ملکوت دوم ازش یاد میکنه. لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین. هر کس که دوبار متولد نشه به ملکوت راه پیدا نمیکنه، یعنی معنی دنیا رو نمیفهمه، یکی از مادر یکی از خودش. خب حالا این انواع سلوک های انتخابی، منظور ما امروز انواع سلوک های انتخابیه که تحت عنوان میدان ها منازل و امثال اونا در عرفان ازش یاد میکنه. سه تا طرح ریختن برای سلوک، یکی هفتایی، صدتایی و هزارتایی. یعنی یه سلوک هفتگانه داریم، یه صدگانه داریم و یه هزارگانه که بسته به روح سالک اینها تنظیم میشه. شاید سلوک هفتگانه رو بیشتر باش آشنا باشی، که مال کیه؟ عطار، که ازش به وادی، شهر و امثال اونا تعبیر میکنن. سلوک های هفتگانه، در واقع سلوک هفتگانه مال یک تقسیم بندی در جهان اسلام، فقط تنها تقسیم بندی نیست، شاید هم بهترین تقسیم بندی نباشه، چون خیلی مجمله، مبهمه. مثلا چجوری آدم از عشق وارد حیرت میشه، بعد از حیرت وارد فلان و فلان. اما شاید صدگانه ها که مثلا خواجه عبدالله تحت عنوان صد میدان مطرح میکنه جزئی تر و دقیق تر باشه، و هزارگانه ها، یعنی هزار سلوک های هزارگانه تحت عنوان منازل و سایرین باز مطرح کرده این رو. خب هر آدمی که میخواد راه بیفته از یک مقصدی شروع میکنه، میخواد به یک جایی برسه دیگه. اون اولی رو بهش میگن سالک مبتدی، اون آخرش بهش میگن چی؟ واصل منتهی. پس سلوک عبارت است از شروع کردن از سالک مبتدی تا رسیدن به واصل منتهی. یعنی کسی که رسیده است و به آخر رسیده، به آخرش رسیده، به آخرش رسیده، نه یعنی که حالش خراب شده، یعنی تمام فهمیده، به کمال رسیده هستن تو. خب این طرح در واقع سلوک هایی که در عرفان ما مطرح میکنن. حالا این وسط چه کار میکنن؟ یعنی واقعا مثلا بلند میشن روزی 10 متر راه میرن، میشنن ذکر میگن، با خود رو بنظر فکر کنیم چه کار میکنن تو این هفت. مثلا عطار که منطقه تیر رو مطرح کرده، مرغان جمع میشن، بعد آرزوی دیدار سیمرغ رو دارن، بعد هدهد رو انتخاب میکنن، هدهد میگه که گفت ما را هفت وادی در ره است، فلان و فلان و فلان. واقعا راه افتادن وادی ها رو، از رو وادی ها رد میشدن رفتن به اگر اون مرغا این کارو کردن ما چی کار بکنیم؟ منظور از سلوک در ما چیه؟ همون سوالی که خانم فرمودن، چی کار باید بکنیم؟ مثلا بشیم فکر کنیم آیا منظور از سلوک فهم مراتب معرفته؟ یک معنی سلوکی دیگه، یعنی بفهمیم امروز این معنی میده، فردا اون این الان اومدن بالا من سلوکی ده. آیا سلوک بالا رفتن از اطوار دل؟ چون سن ما، اگه جلسه اول عرض کردیم، سن و شناخت داریم ما، حسی، عقلی و شهودی دیگه. آیا سلوک رفتن از منزل حس به عقل و به جان؟ این ستا. آیا سلوک بعد از گذر از مرحله عقلی فهم هفت مرحله قلبه؟ بعد از اینکه ما از عقل میگذریم، دل یا جان هفت مرحله خودش داره که تحت عنوانهای سر و خفی و اینها مطرح میکنن. خلاصه سلوک یعنی چی؟ چی کار باید بکنیم ما؟ این مسئله را آدم نمیتونه درست درکش بکنه تا اولی مسئله مهمتر براش حل بشه و اون تصحیح تصور خودش و خداست، رابطه من و خدا. چون گفتیم سلوک و عرفان در یک معنی عام دیدار بیواسطه چیه؟ جان جانانه دیگه، اون چی که ما بهش میگیم خدا، امر قدسی، هر چی اسمشو میخوایم بذاریم. خب اگر تمام سلوک گذشتن از این مراحل و رسیدن به محضر و درگاه اوست، ما نسبتمون با او چیه؟ چه تصوری از این داریم؟ اینجا سه تصور هست از اینکه چون مسئله مشکلیه، مقدار بیشتر از اون که تصحیح بشه. سه تصور از رابطه من و او هست. آره این یک بودشه، خدای هر کس دلشه، هم درست هم غلط. آره آره این بازم من توصیه میکنم که تا هفته دیگه باید فکر بکن. اگر به هفته دیگه نتیجه نداد، مثل همون یاد اون بچه بود که مخواست تخم مرغ رو جوجه برسونه، رفت جلوی بخاری گرفت سوخته شد. اینجا مثالش زدم؟ آره یه بچه تخمی داشت میخواست جوجه بشه، باید بذارید آروم آروم، یعنی حالا فعلا همین بخوره استارت که من و او کیه، او کجاست، بی من، همراه من، در من، کدوم یکی؟ ما خدا اینی چی؟ خیلی مسئله سنگینه واقعا. اگر این حل بشه شما سالها جلو افتادید، سالها. جانم آفرین، خب سخته دیگه، ولی اینو بذارید اون، معمولا خانوما یه جایی داره یه چیزی خاصش رو میذارن کسی نبینه، اینو بذار برای جای کسی نبینه تو ذهنت، مثلا این چیزی تو ذهنتون گوشهاش و قلبتون گوشها بذار که بیش کس هم نگو. نه نگران نباشی، اصلا عجله نکنید این چیزا اصلا. اگر یادتون باشه، اگر لازم باشه به نظر من او به شما خواهد داد اینو فهمشو، اگر نداده لازم نبوده فعلا. معشعری نیستم ها، ولی معتقدم اگر لازم باشه به شما این فهم اینو خواهد داد، نداد هنوز زوده براتون. خب حالا یه داستانی هستم، چند نفر کتاب رو دارم؟ یک داستانی هستش که من میخواستم زودتر بخونم، اینقدر بحث و زیاده، حرف زیاده که نمیرسیم واقعا. یک داستان لطیفی از مثنوی صفحه 90 در مورد همین سلوک ایناست. یک الاغی، یک آهوی میفته تو طویله الاغها، من اینو هرچی فکر میکنم این چقدر این مرد لطیف بود روحش اینو در آورده. یک آهوی سنبلخور نازنینی از بد روزگار شکارچی اینو دنبالش میکنه و این مجبور میشه تو طویله خرام پناه ببره. بعد تا صبح بلای این خراسرین ماهوی بیچاره میاره و فکر کنه این ناز میکنه، این دروغ داره میگه. مثلا میگم بیا علف بخور، علف های لگد مال شده کثیف. بعد آهو میگه بابا من ریحان رو مغزش رو با ناز میخوردم. میگم برو بابا تو فیلم بازی میکنی برای ما، تو مثلا فکر میکنی کسی هستی بابا. هی همینطور اذیتش میکنن تا صبح. بعد مولانا میگه اون آهو روح آدم های متعالی و بزرگ در این بلا نسبت طویله خران دنیا که اگر گرفتار بشه و نتونه خودشو نجات بده چی به سرش میاد. مولانا در مثنوی 7-8 بار این رو مطرح میکنه، یکی از طریق اون بازی که در خانه کمپیرزن فرود میاد، در خانه جغدا فرود میاد، 2-3 بار اون رو مطرح میکنه. و اگرم خوب دقت کنید اصلا بنیاد مثنوی برای همین مفهومه که روح آدم دردمندی مثل مولانا گرفتار این چی شده؟ این زندان وجود شده، حالا باید با سلوک خودش رو نجات بده. بارها اینو مطرح میکنه که مثلا در چاه گرفتار شدم، با آه خودم رو چیکار کردم؟ نجات دادم. منظورم از اون سلوک ها اولین قدم اینه که بفهمیم ما در این به تعبیر مولانا طویله وجود از کدوم دسته ایم. نکنم مثل اون علاقا فقط داریم میخوریم و میزنیم و یه نفرم که میگه حرف تازه میزنه مسخرش میکنیم، میگیم که فیلم بازی نکن بابا، ما میدونیم تو همین کاری. مثلا واقعا وجود داره همچه آدمایی. حالا این حکایت رو کوتاه شده شو اینجا با هم میخونیم تا روش بعدا بیشتر بحث کنیم. آهوی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بی زینهار. آخری را پر ز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شب کاه ریخت. این صیاده از مجاعت و اشتها هر گاو و خر، کاه را می خورد خوشتر از شکر. از گرسنگی و اشتهای زیاد هر گاو و خری کاه ها رو مثل چی؟ بهتر از شکر لپ لپ می خوردن. داستان پردازش هم قشنگ ها. گاه آهو می رمید از سو به سو، می رمید نمی رفت ها. گهز دود و گرد که می تافت رو. هر کرا با ضد خود بگذاشتند، آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند. اینا مولانا دخالت میکنه خودش، میگه هر کسی در این دنیا اسیر ناهمجنس خودش میشه، این از مرگ براش بدتر یا عذابی مثل مرگ براش تلقی میشه. این ناهمجنس بودن لزوما خوب بودن نیست. سعدی داستانی داره که یک طوطی رو با یک عقابی با یک کلاغ توی یک قفسی کردن، صبح که بلند شدن هر دو نیم جون بودن. به طوطی گفتن که چرا؟ گفت این اصلا هیچ حالیش نمیشه، هیچ همش. گفتن خب طوطی از دست تو بچه آقای کلاغ، تو چرا از دست این نمیجون شدی؟ گفت من بیشتر از این رنج کشیدم از این، تو من همش به فکر زیبایی و کاری با کلاس و فلان و فلان منو بیچاره کرده. واقعا سوب به قول حافظ روح را صحبت ناجنس عذابی است. علی صحبت ناجنسه، نه کی بهتره کی بالاتره. همین رو مولانا تاکید میکنه، هر که را با ضد خود بگذاشتن آن عقوبت را چمرگ انگاشتن. روزها آن آهوی خوشناف نر، در شکنجه بود در استبل خر. عرض میکنم آهو رو بگیرید روح آدم متعالی، اون خران رو بگیرید آدم هایی که واقعا نمیدونم رفتید حالا کسی اینجا بنگاهدار که نداریم، مثلا بنگاهدار که نداریم تو آقای، نه مثلا میری اونجا بعضی قابل ببینید از دور انگار یک آدم ساده لوحتری که مثلا توی خط نیست که میاد سیبیلاش انگار میجن به ناخودآگاه لوا تکون میخوره و یه اومد دیدم که من میگم بعد یه اشتهای غریبی درشون حاصل میشه که اینو میشه خوب تیغش زد. من صحنه ای رو خودم توی پاساژ صفوی از روبر پارک ملت رفته بودم اونجا دیدیم این دانشجوی مال 15 سال قبل دانشجوی همون تو دانشگاه آزاد نشست اونجا ما رو چای برامون آورد و برها فلان فلان. این دختر و پسر جوان نامزد اومدم مثلا اینجا تو سال قبل کاپشن یه چیزی بخرم. بعد من گفتم اینا چنده و فلان اینا قیمتشو گفت. بعد اون که آمد پرسید یه چیز بوده سه برابر بهش گفت. باور رو سه برابر. بعد من خیلی فشار اومد رو گفتم آقا این تو به من گفتی اینقدر چرا به اینقدر گفتی؟ گفت آقای فلانی اینا نامزدن. من هر چی بگم این پسره خجالت میجوره این نامزده بسن بگه گرونه و فلان و فلان. ولی من به وضوح دیدم که پسر تا اینجاش چی شد خجالت و مثلا یه حالت فشار و اینا روش اومد. اما به خاطر اینکه جلو اون خانومش کم نیاره پوله رو میلرزید واقعا داد پول و رفت. من اونا که رفتم گفتم ببین این پول حلال نیست آی دکتری چای خوردی نون ما رو آجر نکنی حالا میخواست ما رو بیرون کنم مثلا دیگه. گفتم که زداشتم گفتم پاشو بیا آقا رو این گرون بهت داده این قیمتش نیست. و گفت خانمشو گفت برو من میام. یه حالتی حالا هم خجالت میکشه از ما این فروشنده که به من گوچه اشتباه کردیم بهشون گفتیم مثلا قیمت رو فلان و فلان. همین که وجدان خودش هم یه ذره قلقلک شده خب بابا مثلا دو برابر یک و نیم برابر مثلا سه برابر قیمت به اون بخاطر که این منظور اینه که این روانکاوی شیطانی بازاری جوری این دنیا رو میکنه طویله چی واقعا خراب. حالا همین ادعای هزار تا ادعا هم داره که من فلانم من فلانم من فلان. بعد که اون را گفتم تو چطور دلت میخواد نونا رو بخوری واقعا؟ این بچه مثلا کارمند تازه استخدام شده که مثلا ماهی فلان قد میگیره تو پولی کابشن رو در کل ماهش ازش گرفتی این چطور دلت میاد؟ گفتم من دیدم مثلا تو موسکو ما اول کردم نه روسی میدونستیم نه چی میتونست 10 برابر از ما پول ولی یک روبل زیادتر نمیگرفت واقعا نه اسلام قبول داره نه آخرت قبول داره نه چی چجوری مثلا دلت میاد؟ بعد دیدم این نرم اصلا میگه آقا تا جایی که میبره چی اقتصالایی داشتن خودشون تا جایی که تیغ میبره باید برید دیگه نونو ما اینجوری در میاد. خب طویله خران نمیشه این با این وضعیت. حالا اون آهویی که اینا رو داره میبینه هر کس شما دور برتون ممکنه ببینه. مولانا اولین فهم مسئله اینه که آقا ما نمیخوایم جز این خران باشیم میخوایم آهو باشیم میخوایم حرام نخوریم ظلم نکنیم و فلان و فلان و فلان. و داره این الان نرم میشه توی این دانشگاهی. من امروز یک دانشجو رو میخواستم کتکش بزنم رساله پایان‌نامه آورده. بعد من ورق زدم میگم اینو تو ننوشتی ها؟ بعد به خدا خودم نمیشتم استاد من حالا حالا گفتم ببین میزان علم تو معلومه این اصطلاحات که اینجا به کار رفته تو مال تو نیست ها؟ نه نه فلان فلان. بعد برغزم گفتم دو تا اسمشو گفتم گفتم اسم اینا چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم تو چطور کتابی نوشتی که نمیدونی اسم نویسندش چیه؟ خلاصه یک ساعتی باهاش گفتم من بدبختم و فلان فلان دادم که برام نوشته رساله رو فلان فلان. گفتم تو چطور مثلا باهم چجوری میخوای همین تهران چطور دلت میاد مثلا به استادت دروغ میگی به خودت دروغ میگی به فلان فلان 4 میلیونم دادی؟ ها؟ بعد میگه همه این کار رو میکنن. خیلی اینش برای من همه این کار رو میکنن ولی شما فهمیدی بقیه نفهمیدن. خب من مرزم رو نفهمیم دلت میاد طویلی خران نمیشه دنیای ما. ببخش کلمه خر بد نیست خیلی زشت به کار نره این قضیه. با قول سعدی گاوان و خران و باربردار بهتر از آدمیان و مردم آزار. ما از صبح مغز من داره آلاتیش دانشجوی من اینقدر بهش احترام میذاشتم دوستش داشتم چالش رساله که اصلا خودش نمیفهمه چیه، به نامی که خودم نوشتم قسمم میخوره. و گفتم فقط برو که بالون مجرم معرفیت نکنم، برو حالا از صبح همین الان تلفنش که یک جور مثلا منو قبول کنید این رساله رو، من هم در دیزی بازم اصلا حیای تو برامون مجرمی اصلا تو، و یه اگر نرم بشه چی میشه؟ اگر مثلا همه اون مثل اون بقاله بشن، مثل این دانشجو بشن، حالا استاد شما تو اینجور هست دیگه، اصلا خودمون نذاریم، نه نذاریم آقا، از همینجا هر کسی از خودش شروع کنه دیگه. اگه تو دانشجو بنویس رسالت دیگه، چرا میره پول میده کسی برات بنویسه؟ بعدم تو خیابون انقلاب من رفتم دیدم روش، حالا پول بدهید پایان‌نامه میدهید و آقا اینا بوق میکنن که سطح علمی ما رفته بالا. چه سطح علمی آخه؟ اسم نویسنده تو چیز تو نمیدونی چیه؟ تو پایان‌نامه‌ات اسم کتابی که بکار بردی اسمش حتی بلد نیستی بخونی تو، تو نوشته اینا و اون بقالمون این مثلا فلان و بقیه. خب روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود در استبل خر، مضطرب در نز چون ماهیز خشک در یکی حقه معذب پشک و مشک. در یکی حقه یک جا معذب، هم پشک بود یعنی پشکل، هم مشک ناب، اینا بر هم توی طویله شده بودن. یک خرش گفتی که ها این بلوهوش طبع هشاهان دارد و میران خموش. یک خری مسخرش میکرد این آقا رو، این فکر کرده که مثلا برای خودش پادشاه یا کسیه. وان دیگر تسخر زدی که از جر اومد گوهر آورده است که ارزان دهد. وان خری گفتی که با این نازکی بر سریر شاه شو گو متکی. برو اگه با این، تو که خر نیستی که با این وضعی که داری سریر برای خود ترتیب بده و تکیه بده، بگو من شاه هم مثلا. آن خری شد تخمه یا تخمه از خوردن به ما. تخمه یا تخمه مرضیه که پیامبر میگه مادر هر مرضیه. پیامبر فرمود که تخمه، تخمه که وقتی آدم خیلی میخوره شکمش حالت سنگینی پیدا میکنه، مادر هر مرضی که پیامبر هم حالت تخمه است. تخمه از همون رو شاید اومد تخمه. دیدید مثلا بعد از شب غذای سنگین میخورید حالت به قول پزشکان سنتی امتلاع پیدا میکنید، اون مادر هر مرضی پیامبر فرمود قبل از اینکه میگه دست غذا دست بکشید. حالا یه خری تخمه شده، تخمه شده. آن خری شد تخمه از خوردن بمان، پس به رسم دعوت آهو را بخوان. سر چنین کرد او که نه رو ای فلان، اشتها ام نیست هستم ناتوان. گفت آخره میگه گفت میدانم که نازی میکنی یا ز ناموس احترازی میکنی. دارم داری برای ما ناز میکنی، برای بالا بردن نرخ خودت هی داری میگه نه نمیخوام، نه نمیخوام. یعنی دلت میخواد اما میگی نه. به قول نظامی میگفت ناز همینه دیگه. ناز چیه؟ دلت بخواد به زمان میگی نه. تعریف ساده ناز، اگه دلت خواست به زبون گفتی نه یعنی چی؟ ناز کردی دیگه. خب دلت میخواد ولی خودت میگی نه. گفت او با خود که آن تومه تو است. آهوه گفت این تومه تو است که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مرغزاری بودم، من مألوف و انیس بودم با یک مرغزاری که در زلال و روزه ها آسودم. گر غذا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. این نکته کلیدی مولانا است که آدم هایی که این دنیا به درد بخورن، اینها اصل دیگه ای در اون عالم دارند. اینجا زندانی هستند، اهل این دنیا نیستند. شاید بهترین تعبیر باشه برای دستبندی آدم ها که آدم ها دو دستند، نمیشه گفت همشون خوبن یا همشون بدن. با قول مولانا نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. درست شو؟ هدف سلوک اینه که تو خود خالون چیکار کنی؟ از نوری ها دور کنی به سمت، از ناری ها دور کنی به سمت نوری ها بری. طیبات از بهره که لطیبین، خوب خوبی را کند جذب از یقین. و این شرایط میخواد، یعنی کسی نمیتونه بگه من ابدا دیگه نوری شدم یا ناری شدم. یکیش رفتن به سمت آدمهایی که این کارن، یعنی حرف از این چیزا میزنن، زندگیشون با این چیزا معنوسه، کتابی دارن و برعکس اون چیزایی که مادیت و واقعا دنیا رو در ذهن آدم تبلیغ میکنن. دنیا چون مادهش سیاهه، تنها چیزی که خدا بهش نظر لطف نکرده اصلا، نکته سنگینی ها، در بین 18 هزار عالمی که خدا آفریده از نظر عرفانی، طبیعت ناسوته، یعنی جایی که خدا بهش اصلا نظر لطف نکرده و ببین خواهد در سیاهی محضه. نور از کجا پیدا میشه؟ از وقتی که از این ناسوت یه راه پیدا کنی به سمت اون ملکوت، از درون دل. من علیف مرغزاری بودم، در زلال روزه ها آسودم، گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب، گر گدا گشتم گدارو کی شوم، ور لباسم کهنه گردد من نوام، سنبل و لالو سپرغم نیز هم با هزاران ناز و نفرت خوردم. تو برای کاه داری من رو سرکوب میکنی که بیا کاه بخور؟ من سنبل، لاله و اسپرغم رو با ناز پیش مادر خودم میخوردم، تو الان کاه تو حلقه من میکنی؟ میگه ناز میکنی داری اینا رو میخوری؟ این روح رو دیدید تو زندگیتون؟ باش برخورد کردی؟ نه، با این روح برخورد کردیم که طبع کاهی نداشته باشه، سپرغم رو با ناز بخوره. روحای خیلی لطیف یا که خدا، اونا در عرفان بهشون میگیم چی؟ اولیا. اولیا اون گنده ها نیستن، اون لطیفان هستن. خیلی تفاوت داری را ما فکر بیم وقتی میگیم ولی آنها تو خیلی مثلا چیزه، نه نه نه، اون که خیلی لطیف تره، یعنی به حق به لطف خدا نزدیک تره. یعنی نه پول، نه مقام، نه ماده، چیزی چیکارش نمی کنه جزء طویلی خرانش نمی کنه. در جایی میگه مولانا این دنیا مثل چیه؟ مثل حمامه. اغنیا سرگین کشان این حمامند که تون این حمام رو با پول و با اینا روشن نگه می دارن، و مؤمن کسیه که در درون این حمام داره خودش رو شستشو میده و چرکاشو میریزه. حالا اگه نمیتونیم خیلی گاهی اوقات واردش بشیم، با چی؟ با همون سلوکی که من گفتم، آروم آروم شروع بکنید و حیات خلوت معنوی رو آغاز بکنید. چیز قشنگتر از این نداره دنیا خانم، واقعا نداره. تا خیلی میخوای بخوری هر شب، خیلی هنر آدم بخوره، خیلی بخوابه مثلا، خیلی پولش رو زیاد کنه مثلا. پول لازمه ولی کافی نیست، چون فقر بدتر از هر چیزی، اگر که آدم رو چکا بکنه آقا به زمین بزنه. پیامبر فرمود الفقر موتون اسود، فقر مرگ سیاه، هیچ مرگی بدتر از مرگ سیاه نیست، این درش تردید نیست، ولی کافی نیست. پول داشتن لازم هست اما کافی نه. خب این نکته هم که مرگ سیاه روش فکر بکنید. سنبول و لالو و سپرغم نیز هم با هزاران ناز و نفرت خوردم، گفت آری، خره میگه، گفت آری، لاف میزن لاف لاف، در غریبی بس توان گفتن گساف. نمیفهمدش دیگه، نه برخورد کردیم با آدم ها، هرچی از عشق میگه میخنده برا، عدل میگه میگه قابل ممکن، مثلا تا رنگ پولو میبینه نرم میشه. هستند در خلاب، قول خود مولانا، در خلایق روحای پاک هست، روحای تیره گلناک هست، نیستند اینها همه در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه، واجب است اظهار این نیک و تباه، همچنان که اظهار گندم هازه. یده کاهن، یده گندم هن. مبناش حدیث پیامبره که فرمود مردم سه دستند، روحای مردم، الناس و معادن که معادن ذهب و فضت و فران، سه دستن، بعضی روحاشون طلاییه، بعضی نقره‌ایه، بعضی مس. حالا بزنج از کدومایی دیگه؟ اگر واقعا فقط خاک و مسی باختی، میشه آدم خاک و مس باشه ولی خودشو بکشونه به نقره ای، بعد بکشونه به چی؟ طلا. چرا خانم ها طلا رو دوست دارن؟ فکر کردی خانم؟ ها؟ کم نه فقط خب از طلا کمیابترم هست، چرا اون دوست ندارن؟ زیباییش بازم نه، یه چیزی در روحشونه که خودشون فکر کنم نمیدونن. طلا یک خاصیت عجیبی داره جان، اونم هست داره ولی فقط داره اون نیست. خیلی نکته روانش اینه، من دیدم محمد ابن زکریا روش کار کرده، میل نسوان به جان. ها چیه اون کار رویش؟ ارزش. بازم یه بالاتر برو، بالاتر گفتم برای داستانشو. آره نه نه اون بالاتر. طلا از نظر کیمیاگران که محمد ابن زکریا هم خیلی روش کار کرده، تنها عنصر فساد ناپذیر هستیه. یعنی هر مادهی تو دنیا فاسد میشه الا طلا. طلا هر کارش بکنی فاسد نمیشه، بسوزونیش، تو آبش بندازی، ذوبش بکنی، دگرگونش بکنی. ها محمد ابن زکریا و قبل از اون اخوان الصفا میگن که روحایی که طالب طلا هستند در واقع میخوان خودتون چیکار کنن؟ از فساد و فساد اخلاقی نه فساد فلسفی، یعنی از نابود شدن به مرز نامتلاشی شدن برسونن. میل انگیزه اصلی به طلا اینه، نه قیمتش. از همین منظر وارد میشه کیمیاگران چرا اینقدر دنبال اکسیر طلا سازین. این حالا این مقوله‌ای که نمیشه فعلا بازش کرد و این آقایون نمیدونند جا؟ اون برای که یه سنخیتی با روحشون داره باز کرده اونجا. میگم آقایون نمیدونند توهین نیست اینا، چون سنخ روحشون با اون سنخ همخوان نیست. مبحث کانشناسی جوهرشناسی واقعا ها. شما دیدین خانم طلا دوست نباشه مثلا نیم درصد هستن، نیم درصد، ولی آقای طلا دوست خیلی کمه. اگه هم داره جایی مثلا قایم میکنه خیلی به خودش آویزون نکنه، مگر اینکه جهان رو تبعش و زنانه کنیم باز. یعنی همونطور که زنانه شده جهان الان، آروم آروم آقایون هم دارن وصل میکنن به خودشون، کمه که گوشواره طلا مرد رو وصل میکنن. و پیامبر گفت نشانه آخرالزمانه دیگه، نه جان؟ بله در اسلام که اصلا ممنوعه. بله هست، بله هست اصلا. کم کم دستبندش هم میاد، گوشواراش هم میاد، گردن بندش هم میاد. سنخ روحشون اون کتاب های چیز هستش که مردا مثلا میگن او را خانوما ونوسی هن، مردا مثلا مریخی هن و فلان و فلان. دو سنخ هن اینا انظر جوهر روح. خب اگه یه روزی انشالله میگم براتون، چون الان واقعا وقتمون بسیار حرف زیاده و وقت کم، خیلی وقت کم. خب گفت آری لاف میزن لاف لاف، در غریبی بس توان گفتن گزافت، گفت نافم خود گواهی میدهد، منتی بر او دو انبر میدهد. یعنی چی نافم خود گواهی میدهد؟ شکمه ها آهو زیرش چی داره؟ نافه داره. نافه رو که میشکافی یه خون میاد، یه چیز داره بند انگشت، نمیدونم دیدید یا نه. بعد اینه که میشکافی خون میاد، بعد از اینکه خون میاد یک جوهر سیاه رنگی میاد که واقعا خوشبوست. همین آهو نداره اینو، آهو طرف چین و اینا دارن و صد عطر فرانسوی چیه خانم؟ خوشبوتره. میگه من حرف مفت نمیزنم، نافمو ببر ببین توش سرگین تو در میاد یا مشکنبر در میاد. گفت ناف هم خود گفت، یعنی روح آدمی اونی که خودش بو بده. تو رو که میبینم باید آروم میشم، باید عشق به این چیزا درشون زنده بشه، نه اینکه وقت تو رو میبینن آدم بترسه ازت، مثلا فرار کنه، وحشت کنه از ریاکاری تو، از اون حقبازی تو. زبان بدن بیشتر از زبان دهن کار میکنه، درسته؟ زبان بدن میدونه خانم زبان بدن چیه؟ خانم زبان بدن، بدن ما بیشتر از دهن ما حرف میزنه جان؟ اون یکی شعاره خیلی تو اروپا داره کار میکنه دیگه، The language of body، یعنی جان خیلی مهمتر هستند. در صورتی که در دین ما این قبلا مطرح شده که یوم تشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم، در قیامت اگر شما میگی من دزدی نکردم، میگن دست گواهی میده که من بودم که دزدی کردم، تو چطور میگی دزدی نکردم؟ چشما گواهی میده، حرف میزنن تا کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر، پوست گواهی میده، میسوزونن دوباره باز میاد. حالا به تعبیر کنایه قرآن البته میگه، ولی تازه اینا کشف کردن که زبان بدن چه زبان ما، خود شما حس کردید دیگه، مثلا طرف داره حرف میزنه اسمو دروغ داره میگه، این راست میگه به ظاهرنا. با قول فروغ فرخزاد میگه چه مهربان بودی یار وقتی که دروغ میگفتی. این شعر داره فروغ میگه، این میگفتی دوستت دارم، دوست چرا میدونی تو دروغ میگی، ولی چقدر خوشم میاد که دروغ میگی تو، چون در اون معصومیت دروغانه خودت نکته های خب نافم خود گواهی میدهد. منتی بر عود و انبر می نهد لیک آن را کش نود، این بو رو کی می تونه بشنوه؟ صاحب مشام بر خر سرگین پرستان شد حرام. سلوکم بر آدم های سرگین پرست روان نیست. بحث ما این اصلا اولین مرحله سلوک اینی که آدم بفهمه سرگین پرست نباید باشه دیگه، ناف پرست باید باشه، یه بوی از این جهان باید بشنم که تبال نمیشینید. با قول خود آن مولانا، بویان دلبر چو پران میشود اون بوه داره میاد، جمله جانا چی میشود؟ حیران میشود. اون بو خورده اویس قرن اصلا پیامبر ندید، اومد نبود، ولی وقتی از مدینه برگشت پیامبر به مدینه رسید گفت تمام مدینه چی بوی انبر داره میده، کی امروز اومده اینجا؟ گفتن اویس اومده. و این پیامبر تمام مدتی که زنده بود رو میکرد به یمن، چی میکرد؟ میگفت که انی اجد و نفس الرحمن من قبل الیمن. خیلی جالبه ها، اصلا ندید پیامبر رو، گفت اون بوش اینجا اینقدر ما رو داره. این بوه خیلی مهمه، بویی که از وجودت متساطع میشه در مخاطبه، در همسرت، در فرزنده، در هر چیزی. اصلا نیازی نیست حرف بزنی، هیچ چی نمیخواد بگی، خود این نافه من بهترین بوی منه. و مشکل زمانی ما علیه که همه حرف میزنن، دیدید دیگه هیچ کس بوی خوبی نمیده، بوی گند میده واقعا، جایی که بوی مثلا نافه بده. خود حالا منظورم واقعا سیاسی میاسی نیست، تو خود اجتماع هم داره میگی جان. آره دیگه، با قول شمس تبریزی با این مردمان جز به نفاق نمیتوان زیست، اگه به نفاق زندگی نکنیم میکشنه دستن. یه فیلمی هستش نمیدونم، من دعوت میکنم ببینید این رو، و The Invention of Lying یعنی اختراع دروغ. یک جامعه رو ترسیم میکنه همه به هم راست میگن، اولین بار مرد یاد میگیره دروغ بگه، آیا چقدر کارش میگیره این، و اصلا جامعه رو به تباهی میکشونه با این. حالا اگر فیلمش رو مثلا ببینید، این مقوله خیلی مهمه، در جامعه ای که دروغ اصالت پیدا میکنه نمیتونه راه زندگی کنه دیگه. با این رو خانم اول بار ژان ژاک روسو خیلی روش کار کرده که میگه قاتل استعدادهای آدم ها چیه؟ قراردادهای اجتماعی. یه کتابی داره به نام امیل، اگه وقت کردی بخون جان. آره امیل و اون دو تا کتاب آموزش پرورش. اونجا این پسر بچه تو جنگل بزرگ میشه، حالا دیگه طولانیه بعد خوندی با هم صحبت میکنیم. لیک آن را کش نود صاحب مشام بر خر سرگین پرستان شد حرام. خر کمیز خر ببوید بر طریق، کمیز یعنی ادرار. عشق خر چیه؟ ادرار اولاغ رو در جده کوچه ببینه، بو بکشه بره به سمت اون خر ماده. خر خیلی داستان قشنگی ها. کمیز خر ببوید بر طریق، مشک چون عرضه کنم بر این فریق. خب حالا آقای حسینی این چقدر آدم تنها میشه وقتی میبینه که آهو آمده. جای دیگه مولانا ترسیم میکنه این آهو میره توی یک طویله آهوان، منتها همه آهو مرض چی دارن؟ مرض خاریدن دارن. آهو مرض گر گرفتن خودشون میخارونن. هرچی این آهو به اونا میخواد بگی که بابا اصل بدن اینه که خودتون نخارونی، هر جا خارش به وجود میاد یعنی یک اشکالی به وجود اومده، یا پوست مشکل داره یا توش مشکل داره. بعد این آهو، این آهوی نازه، همین آهو رو دورش میکنن که این مرض نخاروندن گرفته. هر چی میخواد اثبات کنه با اصلی که نخارونی، میگن نه اصلی که بخارونی خودتو. چند شبیه روزگارمون. نه خب دیگه وقتمون داره خیلی هم گذشته.